بسم الله الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبقیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. شادمانیم به میلاد نور و ظهور عصمت کبرا و ولادت صدیقه زهرا سلام الله علیها. و دیروز دختران فاطمه زنان انقلابگر مسلمان ایران جوشیدند و قریدند و همچون مادرشان فاطمه سخن حق بر زبان راندند. زن از آغاز تاریخ مظلوم بوده است و قدرت‌ها این جوهره نفیسه هست تیرا در هم می شکستند. امپراتوران ارباب مذاهب انحرافی همه به حق زن تجاوز می کردند. از زنان به عنوان ابزار یا ادفاع غرایز تنها استفاده می برده اند یا دختران را زنده به گور می کرده اند. اما اسلام منجیه زنان است و برای زن ارجی فراوان قائل است و نام زنان صالح و قانت و مؤمن را در کنار مردان مردان مؤمن و صالح و قانت یاد می کند و می گوید بر مادر موسی وحی نازل کردی و فرشته بر مریم صدیقه ممثل شده است و زن فرعون زنی یکتا پرست و مبارز است و اسلام نیز خود زنان بزرگی را به انسانیت عرضه داشته است. فاطمه کوثری است که خدا او را به پیامبر و از مسیر وجود پیامبر به انسان عنایت فرمود و در دامان فاطمه ستارگان هدایت بدرخشیدند و فروغ امامت جهان را روشن ساخت. اما پس از اسلام نیز حکام جور حقوق زن را پایمال می کردن و زن را به بردگی می کشندن. امروز در بلوک شرق زن پیچ و مهره فقیر و آهنیس بر ماشین بزرگ سوسیالیسم و زن در بلوک سرمایه‌داری آلت شهوت است و ابزار اقتصاد. در دوران استبداد و سلطنت سیاه پهلویان زن از استوای کرامتش به پایین کشیده شد، حجابش را از سر برداشتند و او را عروسک پنداشتند تا دامانی پاک باقی نماند که فرزندان مبارز را به بار آورد. اما در انقلاب اسلامی عنصر زن عظیمترین نقش را ایفا کرد و پس از انقلاب زن یکی از ارزنده ترین نیروهای حفظ انقلاب بود. و من اعلام می کنم که در روی زمین در هیچ کشور مانند ایران زن آزاد نیست. زنان ما قهرمانانه می جنگن با استکبار جهانی و دیروز دنیا شاهد بود که موج زنان مسلمان و قهرمان ما در خیابانها می غریدند و علیه استعمار و صهیونیسم فریاد می کشیدند. در زمان استبداد بدن زنان را آزاد می گذاشتند، اما در جمهوری اسلامی روح زن آزاد است و عاطفه‌اش و مهرش و خشمش و قهرش علیه کفر و برای استقرار بنیان اسلام. حضور زن در معرکه نبرد بسیار روشن است. این فرزندانی که در جبهه جنگ سینه به گلوله دشمن می سپارند، مادرشان آنها را از زیر قرآن عبور داده و به جبهه فرستاده است. اگر در کربلا زنهای قهرمان مؤمن معدودی بودند که شمشیر بر میان فرزندشون می بستن و آنها را به جبهه می فرستادن، امروز همه مادران این جوانها فرزندان خود را به جبهه می فرستند. من در جبهه فتح المبین حرکات اعجاز آوری را از زنان دیدم. در دسپول زنهایی عکس‌های فرزندانشون را در دست داشتند و شعار می‌دادند. زنی پیش من آمد، عکس فرزندش را نشون داد، گفت این پسرم دیروز شهید شده است. و بعد از من پرسید آیا خدا این هدیه را از من میپذیرد؟ مردم، سروان کماسی که باید نامش به عظمت برده شود، افسر ایدئولوژی سیاسی لشکر دسپول، این مرد قهرمان مؤمن در جبهه جنگ در نقطه عین خوش قهرمانانه جنگید تا به شهادت رسید. من بر سر تابوتش گریستم، دیدم پیرزن سیاه پوشی پیش من آمد، گفت من مادر کماسی هستم، خواستم به او تسلیتی بگویم. گفت جان فرزندم قربان پای امام. ما امروز چنین زنانی را در صف مبارزه می‌بینیم که فرزندان فاطمه هستند و از افق دامان فاطمه درخشیدند و امروز نیمی از نیروی رزمی و فکری ما را این مادران و همسران داغ دیده و دیگر زنان تشکیل می‌دهند. مردم تهران، ما امروز عظیمترین مبارزات تاریخ را آغاز کرده ایم. مردم ایران، ما در حساس‌ترین لحظات سرنوشت ساز به سر می بریم. سخنان من را درست توجه کنید. دیروز زنان ما در خیابان‌ها فریاد مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل را سر دادند و روز پیش مردان و زنان قهرمان ما میلیون میلیون در همه شهرها و بخشها خشم شدید مقدس شعله‌ور خیش را علیه کفر نشون دادند. امروز رزمندگان ما به آزاد کردن سرزمین ایران از اشغال عراق قانع نیستند. ما شاید تا هفته دیگر این حشرات کثیف را از سرزمین مقدس ایران بیرون رانیم و آنها در زیر گام رزمندگان ما له شوند، ولی این نخستین گام مبارزه است. مردم، دیروز به حضرت آیت الله منتظری و آیت الله مشکینی عرض کردم در این جنگ خود مردم حضور دارند، زیرا این رزمندگان فرزندان مردمند و این مردمند که در جبهه با تمام نیرو شرکت دارند. امروز یک وظیفه سنگین به عهده ماست. شما اکنون آرام در این صحنه مقدس برای ادای نماز گرد آمدید، ولی مسجد الاقصای ما قبله نخستین و اونجا که پیامبر با پیامبران به نماز ایستاد و از اونجا به معراج رفت، همین اکنون در و دیوارش خونین است و گلوله ها پایه هایش را در هم شکسته. این وظیفه هر مسلمان است که این مسجد و بیت المقدس و فلسطین از چنگال صهیونیسم بین الملل آزاد شود و ما این قدرت را در رزمندگان خیش میبینیم. و خوشبختانه امت مسلم در سراسر جهان برخاسته و بیدار شده و ارکان قدرت‌های کفر را به لرزه در آورده است. ما می رویم تا آزاد کنیم اماکن مقدس را. کربلای مطهر امروز در دست سنان ابن انس ها و عبید الله ها و متوکل های عباسی است. باید این کربلا آزاد شود و به شیعیان حسین سپرده شود و پس از آن بیت المقدس باید آزاد گردد و همه مسلمین وحدت خیش را در سایه مسجد الاقصی و کعبه مقدس به دست آورند. مردم، بعضی از حکام عرب و رسانه هاشون می گفتند جمهوری اسلامی از اسرائیل اسلحه می خرد. با این دروغ بزرگ شیطانی می خواستند چهره انقلاب ما را ملکوک کنند. اما حقیقت درخشید. خودشان برای رئیس جمهور ما نامه نوشتند و تقاضا کردند به کمک فلسطینی ها بشتابید و ما پذیرفتیم. و دیدید که پریروز عظیمترین حرکت در حمایت فلسطین در ایران شکل گرفت و دنیا فهمید که مردم ما همچنان که در خیابان‌ها فریاد مرگ بر امریکا و مرگ بر فلسطین سر می‌دهد، آماده جنگیدن نیز هست و ما به آنچه می‌گوییم عمل می‌کنیم. اما از اونها می خواهیم بگوییم شما هم از قالب لفظ خارج شوید. شیر نفستون را لااقل برای یک هفته ببندید. میلیاردها دلارتون را از بانک های امریکا و اروپا بیرون بکشید تا اسرائیل و امریکا به زانو در بیایند. این راه نبرد است. و اگر حکام و دولت ها حاضر نباشند یک مبارزه جدی را آغاز کنند، خود ملت‌های مسلمان عرب و غیر عرب قیام خواهند کرد. 33 سال است که عرض مقدس در زیر چکمه صهیونیسم پلید است. دیگر صبر ملت‌های اسلامی پایان یافته است. برادران فلسطین را گول زدند. گاهی گفتند صبر کنید، سازمان ملل درست میکند، شورای امنیت کیسینجر حل میکند. گاهی گفتند شوروی اسلحه میدهد. 33 سال این مردم آواره در زیر گلوله باران ایستادند و امروز میبینند اسرائیل محیط گسترده تری را میبلعد، جولان را به سرزمین خیش میپیوندد و به جنوب لبنان حمله میبرد. امروز فلسطینی ها راه مبارزه را دریافتند. راه همانی است که ملت انقلابی اسلامی ایران آن را شناخت و تعقیب کرد. راه الله اکبر، راه لا اله الا الله و انسجام امت پرتو عالمگیر توحید را به دست آوردن و اعتصام به حبل الله. و این پیروزی نزدیک است. اما مردم، من میخواهم با شما صریح و گستاخ صحبت کنم، چون من شما را شناختم. همچنان که امام امت فرمود مانند این مردم در تاریخ کم دیده شده، شما کسانی هستید که با استقامت و پایمردیتون توانستید با کفر جهانی، با شرق، غرب، اسرائیل، دولت‌های دست نشانده مزدور بجنگید. می‌خواهم بگویم ما یک جبهه تازه در جنگ باز کردیم و آن جبهه نبرد مستقیم با اسرائیل است و ضربه زدن به اسرائیل نبردی قاطع با امریکاست. اما بدانید امریکا و اسرائیل و دیگر ابرقدرت‌ها آرام نمی نشینند، بلکه علیه ما و انقلاب ما توطئه‌های خطرناکی می چینند. ما باید آماده باشیم، ما باید بیدار باشیم، نقشه های دشمن را درک کنیم و خونسا کنیم. مردم تهران، مردم ایران، ما الان در بحبوحه هزاران توطئه قرار داریم. مردم، وقتی که دشمن در نبرد رویاروی شکست خورد، حمله را از پشت جبهه آغاز می کند. ما در نبرد رویاروی پیروز شدیم. این پیروزی در همه جهان علیه دروغ هایی که می گفتند رسانه های دنیا مشخص شد. مردم فهمیدند، مردم جهان، که در ایران طوفانی است و انفجاری است که این انفجار جهانگیر خواهد شد. ما توانستیم دشمن را در جبهه دسپول که همچون یک گراز 18 ماه دندان نشان میداد در هم بشکنیم و فردا و فردای زود نوبت آزادی خرم شهر ماست. اگر ما به زودی این پیروزی را به دست آوریم که حتما به اذن الله به دست خواهیم آورد، سقوط صدام و انشاءالله ایجاد جمهوری اسلامی در بغداد حتمی است. و کارشناسان سیاسی گفتند اگر عراق و ایران دو دولت جمهوری اسلامی به هم متحد شوند، منطقه در حال تلاشی است، امریکا در هم شکسته میشه. مردم، سخن از حرکت است. این ملت تنها شعار نمیدهد. من در پادگان نجف در خط اول جبهه وقتی اجساد خونین مقدس شهیدان را دیدم، هم پسر بچه 16 ساله‌ای را دیدم که سر در بدن نداشت، هم پیر مردی را دیدم که محاسنش خونین بود. نبرد، نبرد همگانیست، همه می جنگن. اما دشمن وقتی در نبرد رویارو شکست می خورد، در پشت جبهه شروع به توطئه چینی می کند تا هم انسجام امت را متلاشی کند، هم به تضعیف جمهوری اسلامی بپردازد. من صریحا میگویم دشمن در صدد نقشه است که با حمله ها، با کودتاها، با انفجارها، بلکه این انقلاب را در هم بشکند. شما خطر یهود را کوچک نگیرید. این یهودیان بودند که در خیبر پیغمبر شما را زهر دادند. این یهودیان بودند که 14 قرن است با اسلام می جنگند. یهود احساس خطر کرده از جانب ایران، دارد نقشه می کشد، نقشه های بسیار دقیقه که بتواند این جمهوری را ساقط کند. چند کودتا و نقشش به کمک شما مردم به عنایت حق نقشه براب شد. اما من اینجا اعلام میکنم دشمن دست بردار نیست. حرفایی که من الان میزنم مسئولش خودم هستم، نه ستاد نماز جمعه مسئول است، نه مجلس مسئول است، مسئول خود من هستم. میگویم و می آیمش از عهده برون. شما میگید افشا کن، چش من افشا میکنم و نشان میدهم. مردم، نقشه های دقیقی در کار است تا در داخل ایجاد آشوب کنند. مهره برای اجرای توطئه فراوان دارند. غرب زده، از غرب آمده در ایران زیاد است و اینها با با رشته هایی پیوند دارند با خارج از کشور تا انقلاب ما را از هم متلاشی کنند. قدساده از غرب برگشته ولی او تنها نیست. نخستینش بنی سعد بود، خیانتش را کرد و رفت. دومش قدساده بود، دستگیر شد. اما میگویم سوم ها، چهارم ها، پنجم ها نیز هستند و اینها مثل عروسک هایی نخهایشون متصل است به پاریس، لندن، واشنگتن. بیدار باشید. قدساده همچنان که بر سوسیالیست فرانسه رابطه دارد با اسرائیل، اصلا دارای خصیصه صهیونیستی است. نقشه کشیدن برای در هم کوبیدن انقلاب. ببینید، در مجلس گفتم شاه با همه فسادش کاری که با امام کرد این بود که امام را از ایران اخراج کرد، آن هم با احترام. اما نقشه اینها این بود که امام را و جماران را و 30,000 نفر مردم جماران را منفجر کنند و بکشند. این خطریست که غرب زده ها و از غرب آمده ها برای ما دارند. مهره های جبهه ملی، اخراج شده ها و بعضی بازنشسته های ارتش، از همه مهمتر یه باند از فواحش و چاقوکش ها شرکت داشتن در این کودتا. اما مردم ما بیدار بودند و مقامات و نهادهای نظامی و انتظامی، خانه شاویسی، همان استاندار خائن کردستان که دولت موقت او را در کردستان روی کار آورد و بهش اسلحه داد و او اسلحه ها را به حزب دموکرات و کمله داد. او خانه اش اونجا بوده، در خانه او مواد منفجره را جمع میکردند. اما از نخستین روز چشم های بیدار پاسداران ما متوجه بوده، این حرکت را تعقیب کرده، در روز مشخص اینها گرفتار شدن. اما من میخوام یک حرفای دیگه بزنم، اما چه کنم، میدانم امام امت ناراضی است که من این حرفا رو بزنم. من میدانم امام بشنود خشمگین میشود، اما میزنم. امام، ما اجازه نمیدهیم همه دردها در دل تو باشد. ما هم باید این دردها را بر دل خودمان تحمل کنیم و از درد تو ای امام، ای خلیفه خدا بر زمین بکاشیم. نقشه خیلی دقیق بوده. نقشه این بوده که برون یکی از مراجع تقلید مقیم قم را ترور کنه. این افشای دست اول. و بعد عیاده خائنی که اون مرجع را ترور میکنند فریاد برابرن که این پاسدارها بودند و این جمهوری اسلامی بود که این مرجع را به قتل رسون و فریادی در مملکت برابرن و در تمام کشور آشوب برپا. درست گوش بدید، من میگم. بعد سپاه پاسداران متوجه شده، مراقبه، رفته خدمت اون مرجع زانو زده، گفته آقا دستهایی هستن میخواهند به شما سوء قصد کنن و بعد گناه را به گردن دولت جمهوری بندازن، آشوب را بندازن، زمینه را برای کودتا فراهم کنن. بعد چه شده؟ داماد و آقا که اونجا نشسته بوده، این عنصر خائن خلق مسلمانی، او گفته نه شما دروغ میگید. سپاه پاسدار گفته آقا شما محافظینتون را مرخص کنید، ما مسئولیت حفظ جان مبارک شما را به عهده میگیریم. آقا خاموش بوده، داماد آقا گفته نه ما به سپاه اطمینان نداریم، شما بروید، ما خودمون جان آقا را حفظ میکنیم. من الان اینجا میگم، به گوش اون آقا هم میرسونم، آقا خطر است، خطر جان شما، بعد توطئه علیه جمهوری اسلام. داماد آقا نگذاشته سپاه حفاظت خانه آقا را به عهده بگیره. سپاه مراقب داماد آقا بوده و بوده، مشخص شده که داماد آقا با این حرکت حکومت براندازی که تنظیم شده رابطه داشته و پریروز داماد آقا به وسیله انقلاب اسلامی و دادستان توقیف شد. مردم، من حقایق را میگم. اولم از امام امت معذرت خواستم. شما اصلا نترسید، این توطئه ها با بیداری شما مردم خونسا میشه. وقتی یه سلمانی فقیر را میبرن به یه خانه‌ای که اصلاح کنه، اصلاح میکنه، بعد میبینه این آقایی که اصلاح کرده قبلا عکسش تو تلویزیون دیده، فورا بیاد اون آقا را لو میده. وقتی سلمانی های ما بیدار هستن، ما از هیچ چیزی واهمه نداریم، ترس نداشته باشید. اما بدانید توطئه پشت سر توطئه هست. شما حق این که عکس العمل نشون بدید ندارید. من اینجا اعلام میکنم به عنوان یک نماینده مجلس که قوه قضاییه ما، دادستانی انقلاب ما، دادستان کل ما، عرض کنم که دیوان عالی کشور ما از قوی ترین و نیرومندترین و صالح ترین قوای قضاییه هستند که از بعد از حضرت علی در تاریخ به وجود آمده. بنابراین وحشت نداشته باشید. صحبت در اینه، من افشا میکنم یه ده دانشجو از خارج آوردن که اینا درس اسلامی بخونن در قم، اینها جزء دار و تبلیغن. من اینجا به دولت میگم بعضی از این دانشجویانی که از خارج آمدن درس میخونن اینها قابل اعتماد نیستند، اینها باید از کشور اخراج بشن. یک دانشجو شعار ندید حرف می میخوام بزنم، یه دانشجو از مالزی آمده در قم تحصیل میکنه در خوابگاهی که دارو تبلیغ ساخته، این دانشجو کارش این بوده که مصاحبه های ضد امام و مصاحبه های ضد جمهوری اسلامی را ترجمه میکرده و بعد که در 22 بهمن مهمون های خارجی می آمده اند به ایران، این مصاحبه های ضد جمهوری را به اون مهمون های خارجی تحویل می داده، اونها از کشور خارج می کردن. و این دانشجوی مالیزیایی وابسته به دارالتبلیغ امروز در زندان دادستانی انقلاب ماست. مردم، من یک بار افشا کردم در لانه جاسوسی، این بار هم افشا بکنم اینجا. من میدونم رادیو نوت را پخش نمیکنه، بایدم پخش نکنه، برای که میگه از لحاظ مصلحت های بین المللی سلاح نیست. اما شما، من که با جانم بازی میکنم افشا میکنم، این نوارها را پخش کنید مردم بفهمن. من میپرسم از اونهایی که دارو تبلیغ اسلامی تشکیل میدن، دانشجوی خارجی میارن به عنوان این که اینها درس اسلامی بخوانند، در خوابگاه دانشجویان دستگاه بیسیم، یعنی چه؟ این مسئله است. خطر اینجاست، داماد این آیت الله را گرفتنش، الان در زندان دیب پری روز گرفتنش. اما مسئله خطرناکه، پسر این آیت الله در پاریس مشغول توته است، تا ترکیه هم آمده، بعد که دیده دولت ترکیه حاضر نیست سرزمینش مرکزی قرار بده علیه جمهوری اسلامی، از ترکیه رفته بیرون. من سوالم در اینه که به اون آقایان مراجع عرض بکنم، شما عزیزید، شما شریفید، شما فقیهید، شما سیدید، چرا میگذارید پسرتون، چرا میگذارید دامادتون علیه جمهوری اسلامی توطئه کنه؟ من اون سرمایه دارانی که پولهای کلان میپردازن میشناسم، اگر دست از تحریک و پول پراکنی بر ندارن، همین جا جلو همین مردم رسواشون خواهم کرد. ما پاکت های پولی به دست آوردیم که این پول ها از خانه های مخصوص خارج می شده به دست افراد می رسیده، این پول ها داره پخش می شه، اما به عنوان کمک، به عنوان سهم. ما این دار می شناسیم. اعلام می کنم اون نمایندگان مجلسی که خطشون معلومه که با جمهوری اسلامی نمیخونه، شب با پیکان ناشناس تو خیابونای قومن، با کی تماس میگیرن؟ ما میدونیم با کی تماس میگیرن. اعلام میکنم به عنوان یک انسان عادی، نه انسان مسئول، با مسئولیت خودمون، اگر دیگه توی قم پیداتون بشه یختون را همونجا خواهیم گرفت. نوشتن وقت تمامه، اما من اجازه میخوام چند دقیقه دیگه حرف بزنم. مردم، این آقا که با حزب سوسیالیست فرانسه رابطه داشته و در این کودتا دفعه اول که توقیف شد، اونهایی که روزنامه نامیزان میزان را منوشتن گفتن وا دموکراسیا، جمهوری اسلامی حکومت اختناق است چون یکی از آزادی خواهان را گرفته. حالا خیانتش مسجله، تهمت هم نیست، خودش اقرار کرده، اقاریرش در دادستان موجوده، باید تکلیفشون مشخص بشه. شما مردم اینا رو انتخاب کردید، باید بیان پشت تریبون مجلس ابراز انزجار کنن نسبت به کودتاچی، نسبت به قدساده، نسبت به منافقین خلق، نسبت به جبهه ملی، و اعلام کنن حمایتشون را از جمهوری اسلامی. اگر نکنن، اگر با پیکانهای ناشناس توی خیابونهای قم برن، از نظر این مردم به عنوان نمایندگی مطروح خواهند بود. دیگه، من برای مراجع حرمت قائلم، اما چه کنم و چه کنم؟ این مرجعی که دامادش توقیف شد و پسرش فراریست، این یکی خیلی محترم است، اما چه کنم؟ صحبت از یک مرجع محترم دیگر است. اون مرجع میدانم روحشون هم خبر نداره، اما پسر ناخلف این مرجع محترم که در خارج از کشورن، در نجفن، پسر ایشون در لندنه. این پسر ناخلفه، این پسر در لندن علیه جمهوری اسلامی ایران توطئه میکنه، این پسر با ضد انقلابیون فراری رابطه داره، این پسر تلفنی با قم رابطه داره و تهدید میکنه. من از این مراجع عظام که براشون حرمت قائل هستم، خواهش میکنم به پسرانشون، به دامادهاشون بگن خفه خون بگیرید، ملت ایران پاسخ هر خائنی را پسر هر کس که باشد خواهد داد. مردم، این حرفا رو توجه کنید. بعد از این که نقششون برای انفجار جماران شکست خورد، حالا نقشه دارن علیه آیت الله منتظری. خطر اونجاست، میخواهن اون منطقه را مورد هجوم قرار بدن. من دیروز اونجا بودم، پاسداران با کمال بیداری و مردم با کمال هوشیاری از خانه آیت الله منتظری حفاظت میکنند، ولی نقشه هایی هم هست که شخصیت آیت الله منتظری را تضعیف کنند و این نقشه به وسیله همون ایادی اجرا میشه. من اعلام میکنم آیت الله منتظری یکی از نیرومندترین استوانهای انقلاب است. کوچکترین جسارت به ساحت قدس آیت الله منتظری جسارت به امام است، و جسارت به امام جسارت به اسلام است، و ملت مسلمان ایران هرگز جسارت به آیت الله منتظری را تحمل نخواهد کرد. خطری که برای امپریالیستا هست نماز جمعه است. اینها میخوان نمازهای جمعه را در هم بشکنن. باز در مسجد رشت بمب منفجر کردن، امام جمعه رشت را مجروح کردن. من اینجا سریع حرف میزنم. اولا به حجت الاسلام خامنه ای، امام جمعه و رئیس جمهور محبوب، شنیدم که سفیر یکی از کشورها آمده به پیش آقای خامنه ای، یک سفیر خارجی، به طور تحت تأثیر شخصیت روحانی رئیس جمهور ما قرار گرفته که یک دفعه افتاده و دست رئیس جمهور بوسیده. ببینید ما اینجور رئیس جمهور داریم. حرف من اینجاست، از اینجا از پشت تریبون با آقای خامنه ای، امام جمعه و رئیس جمهور عرض میکنم، تا این بحران هست ما از شما نمیخواهیم بیایید نماز جمعه بخونید. تأیید میکنی؟ با آقای رفسنجانی هم عرض میکنم، من با آقای رفسنجانی ارادت دارم، ممکن از لحاظ شخصی هم خیلی ازش دلخور باشم، اما به حضرت عباس رفسنجانی مغز متفکر این انقلاب، آقای رفسنجانی، این آقای هادی غفاری اینجا نشسته، آن روزی که جریان انفجار حزب جمهوری اتفاق افتاد، همه آقای غفاری آمد اونجا بلند بلند گریه کرد، اما آقای رفسنجانی با نهایت بردباری گفت گریه نکنید. اگر رفسنجانی نبود در او انفجار حزب، در انفجار نخست وزیری، اصلا مملکت رفته بود. رهبری و هدایت امام بود، اما حسن تدبیر و اداره رفسنجانی هم. ما به این مغز نیاز داریم. بنابراین از ایشون هم من خواهش میکنم کمتر بیان نماز. ائمه نماز جمعه در سراسر کشور مراقب باشن، اون نمازگزاران مراقب باشند، در صفوف اول نماز باید افراد کاملا مطمئن قرار بگیرن. آی مردم، این همه به امامهای جمعه برای کارهای شخصی مراجعه نکنید. دکونمون اجاره زیاد شده، آب لولمون کمه، مزاحم امام جمعه نشید، اینقدر نرید. واسطه این که اولین حمله دشمن متوجه ائمه جمعه است. این حرف. حرف دیگر، حرف آخر، این همه نهادها و ادارات و انجمنها تقاضای دیدار با امام و آقای منتظری نکنند. من با این که چهره امام برام نور است و معجزه است و حیات است و دیدارش برام بهشته، خدمتش نمیرم. شما نرید، بگذارید با انفاس قدسیش این کشور را اداره کنه، بگذارید با اون حیات امامتش اسلام را از دست استکبار نجات بده. به همه نهادها، به همه انجمنها میگم با عشق فراوانی که دارید برای دیدار امام امت، برای دیدار آقای منتظری، آقای رئیس جمهور، آقای رئیس مجلس، اینها مال مردمن، دلشون میخواد با شما ملاقات کنن، ولی شما تقاضا نکنید. بگذارید این بحران بگذره، بگذارید این انوار روحانیت و معنویت بدرخشه، بگذارید دوران این توطئه ها پایان پیدا کنه، بعد انشاءالله خود امام در همین محراب نماز خواهد خواند. خدایا ما را در این توطئه های خطرناکی که بر ضد اسلام به دست کفار چیده می شود پیروز بگردان. رزمندگان ما بر جنود ابلیس فاتح بگردان. انسجام این امت مستحکم فرما. عمر اماممون به بلندی آفتاب دراز بگردان. هزاران بهار دیگر بر عمرش بیفزای. حکومتش به حکومت حضرت مهدی متصل فرما. متشکرم.
با تشکر